خیلی زیاد بود، بیشتر گزینه ها گزینه چهار بود از بین این سوال هایی که سوالی که براتون فرستاده بودیم. از آقای دکتر فعلی پژوهشگر شورای نگهبان، پژوهشگر شورای نگهبان ممنونیم. از آقای دکتر عباسی هم که در واقع کارشناس حوزه اقتصاد مقاومتی هستن ممنونیم. از سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده، آقای محسن کریمی صدا بردار و خانم نرگس معززی به عنوان بخش مجری بخش هشتگ بحث روز و در واقع دوستان عزیزی که در هماهنگی به ما کمک کردن، آقای مجیدی ممنون و سپاسگزارم. به پایان برنامه بحث روز رسیدیم. مطمئن باشید ما یک انتخابات خوب خواهیم داشت. مردم میدونن که از این حق باید به درستی انتخاب کنن. یک مجلس قوی خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه، شک نکنید. ممنونم، تا برنامه بعد.
که درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز.
سپاسگزار همراهی شما شنوندگان نازنینی هستین که تا این لحظه و ساعت با ما همراه بودید. امیدوارم که ادامه روزتون به خوبی و خوشی سپری بشه. انشاءالله همکارانم در بخش بعدی با شما خواهند بود. اما ازتون دعوت میکنم در این ساعت از پخش رادیو ایران شنونده برنامه رهاورد باشید، برنامه برای شما در بخش اول برنامه های رادیو ایران. سپاسگزار همراهی شما خوبان هستیم و شما را به خداوند بزرگ بسپارم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رهاورد،
نقش علوم اعصاب در مدیریت کار و کسب، واقعیت، توهم یا آرزوی دور و دراز.
در جهان دانش و فناوری چه می گذرد؟ رهاورد.
داستان خواندن ذهن انسان‌ها زمانی نه چندان دور تنها در رمان‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی پیدا می‌شد، اما امروزه به ابزاری تبدیل شده که قول‌های اقتصادی دنیا و حتی ایران به شکلی فزاینده در حال استفاده از آن هستند. دستیابی به افکار، احساسات، نیات و خاطرات انسان‌ها از دیرباز نه تنها برای محققان و دانشمندان که برای عموم مردم هم جذاب بوده است. موضوعی که در سایه پیشرفت چشمگیر علوم اعصاب دست یافتنی تر از همیشه شده است. قولهای فناوری دنیا از مدتها پیش و شرکت‌های بزرگ ایرانی در سال‌های اخیر بهره‌برداری علمی از دستاوردهای علوم اعصاب و علوم شناختی را در حوزه‌های مختلف مدیریت کار و کسب یا همان نورو بیزینس آغاز کردند. موضوعات مرتبط با سازمان و مدیریت بر بستر شناخت از انسان، روابط انسانی و گروه‌های انسانی شکل گرفتند. امروزه با توسعه علوم و شکل‌گیری علوم بین‌رشته‌ای، رشته‌های مختلفی از جمله روانشناسی به کمک دانش مدیریت آمدند که مفاهیمی مانند رفتار سازمانی، استراتژی رفتاری و رفتار مصرف کننده و امثال اونها حاصل این گونه پیوندهای بین‌رشته‌ای هستند. در سالهای اخیر با توسعه علوم اعصاب و عصب شناسی یا همون نوروساینس که به شناخت ساختار عصبی مغز انسان، چگونگی عملکرد مغز و شرایط مؤثر بر عملکرد آن می‌پردازد و استفاده از دستاوردهای این علم در رشته‌های مرتبط با انسان و رفتار انسانی از جمله دانش مدیریت و اقتصاد، حوزه‌های پژوهشی بین‌رشته‌ای نوینی ایجاد شده‌اند که علم عصب شناسی را به علم اقتصاد و مدیریت مرتبط می کنند و نتیجه آن شکل گیری دانشی نوین و توسعه دانایی انسان نسبت به چرایی و چگونگی رفتار و عملکرد انسان ها در شرایط مختلف است. در واقع نفوذ ابزارهای علوم اعصاب به حوزه‌های مختلف مدیریت و اقتصاد از مدیریت منابع انسانی و بازاریابی گرفته تا مدیریت مالی حوزه‌های تحقیقاتی جدیدی را شکل دادند. حوزه‌هایی چون رهبری بر پایه علوم اعصاب یا نورو لیدرشپ، حوزه مالی بر پایه علوم اعصاب یا نورو فایننس، اقتصاد بر پایه علوم اعصاب نورو اکونومیکس، مدیریت استراتژیک عصب‌بنیان نورو استراتژی و بازاریابی عصب‌بنیان نورو مارکتینگ، همه حاصل کاربرد روش‌ها و ابزار علوم اعصاب در راستای اهداف تحقیقات مدیریت و اقتصاد هستند که از مجموعه آنها تحت عنوان نورو بیزینس یا کسب و کار عصب‌بنیان یاد می‌شود. با توسعه چشمگیر تحقیقات دانشگاهی انجام شده در حوزه نورو مارکتینگ، در فضای تجاری تعداد بسیار زیادی مراکز تحقیقاتی ارائه دهنده خدمات نورو مارکتینگ در کشورهای مختلف دنیا پدید آمدند. در کشور ما هم تأسیس آزمایشگاه‌های دانشگاهی مجهز همچون آزمایشگاه کسب و کار عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران که تاکنون بیش از 20 طرح در تمامی حوزه‌های نورو بیزینس در آن اجرا شده است، نوید آینده‌ای روشن برای این حوزه نوظهور را می‌دهد. آنچه که می‌شنوید یکی از طرح‌های آزمایشگاه کسب و کار عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران است که به رهبری دکتر علی بنیادی ناینی، عضو هیئت علمی این دانشگاه انجام شده است.
طرح 20 تحت عنوان توسعه کسب و کارهای عصبی، یعنی در واقع به کارگیری علوم اعصاب و به ویژه علوم اعصاب شناختی در حوزه کسب و کار و بیزینس.
دکتر علی بنیادی ناینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
دقیقا همون اتفاقی که روی فناوری های دیگه مثل آیتی اتفاق افتاد، آیتی از سایر حوزه ها اومد از حوزه کامپیوتر، ظهورش رو در حوزه بیزینس، بانکداری، بیمه، توریسم، صنعت و جای دیگه در اون نشون داد. علوم اعصاب به همین شکل، علوم اعصاب هم توی سایر حوزه ها من جمله حوزه در واقع مدیریت، حوزه بیزینس نقش آفرین شده و ترکیب این دوتا رو ما در این طرح داشتیم پیدیم. آنچه که مهمه این که بدانیم چگونه میتوان از علوم اعصاب به شکل کاربردی در حوزه بیزینس استفاده کرد. ما یه سری ابزارهایی داریم و حالا از ابزاری مثل ای جی، مثل کیو ای جی، بحثی مثل آی تراکینگ به شکل حالا پورتاب یا غیر پورتاب داریم استفاده میکنیم و تحلیل های مختلفی رو انجام میدیم، تحلیل احساس میکنیم، نرم افزارها و دیوایس ها و دستگاه مختلفی داریم که از اونها استفاده میکنیم و میتونیم احساس یک فرد رو حین در واقع توجه به یک موضوع بسنجیم.
یه مؤسسه در زمینه پاینده پژوهی هستش که تحقیقاتی رو در این زمینه انجام میده و فناوری‌های نوظهور رو معرفی میکنه. بر اساس چرخه که این مؤسسه معرفی کرده، نورو بیزینس یکی از حوزه‌های نوظهوری هستش که در 10 سال آینده خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
زهرا منفه، دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری.
نورو بیزینس تلفیق علوم اعصاب با حوزه کسب و کار و تجارت هستش، یعنی که بیایم از علوم اعصاب استفاده بکنیم برای اینکه حوزه کسب و کار بهبود پیدا بکنه. همه تحقیقات نورو بیزینسی که حالا کاری که من انجام بدم، نورو پالیسی میکینگ یا سیاست گذاری اعصاب بنیان هستش، یه فرآیندی باید طی بشه. اول اینکه خب اون هدفه که الان هدف ما سیاست گذاری هستش، بعد یه سری تسک طراحی بشه که این تسک ها بر اساس یک سری فاکتورها طراحی میشه. ما اول باید بیایم ببینیم که یک سیاست‌گذار برای اینکه عملکرد موثری داشته باشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه و بر اساس اون ویژگی ها با استفاده از متخصصان علوم اعصاب یک سری تسک طراحی میشه که این تسک ها اعتبار سنجی میشه و بعد حالا از یه سری ابزارهای دیگه مثل ای جی استفاده میشه برای اینکه عملکرد اون افراد بررسی بشه و در نهایت هم یک سری تفسیرهای مدیریتی حالا و در این سطح تفسیرهای حوزه سیاست گذاری داریم برای اینکه این افراد عملکرد بهتری داشته باشن.
علیا آبروانی، دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی.
قسمتی که در این طرح برای من مشخص شده بود در مورد دیزاین تسک‌ها برای مطالعات نورو بیزینسی و نورو مارکتینگی بود.
علی گلبازی مهدی‌پور، کارشناس ارشد MBA گرایش استراتژی.
کار اصلی که این حوزه انجام میده اینه که اقدامات مختلفی که تو حوزه بازاریابی انجام میشه با استفاده از این ابزار میخواد اینا رو مغز دوستش بکنه به نوعی، به طوری که روی مشتری ها اثر بهتری بذاره. کاری که ما تو این طرح انجام دادیم در واقع استخراج شاخصی برای سنجش در واقع واکنش های ناخودآگاه مخاطب های وبسایت فروشگاه های آنلاین بود.
من تو حوزه نورو فایننس فعالیت میکنم. نورو فایننس در واقع پلیه بین ذهن انسان و تصمیم گیری هایی که فرد میگیره.
پگاه اطباق، دانشجوی ارشد مدیریت تکنولوژی.
این پژوهشی که ما انجام میدیم با استفاده از دستگاه ایجی انجام میشه. ما یه تسک طراحی میکنیم و به سرمایه گذاران توی بازار بورس نشون میدیم. توی اون زمان که دستگاه ایجی روی سرشون قرار گرفته و الکترودها روی سرشون نصب شده، ما یه سری سیگنال هایی رو میگیریم. این سیگنال ها رو با استفاده از نرم‌افزار مطلب که همون ایجی لب هستش تحلیل میکنیم و داداش رو تفسیر میکنیم.
مهناز سادات موسوی، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی.
در واقع نورو فایننس به بررسی عملکرد ذهنی و روانی معامله‌گران مالی میپردازه و کاری که ما توی این پژوهش انجام دادیم، خواستیم عملکرد ذهنی و روانی سرمایه گذاران، تحلیلگران حرفه‌ای یا معامله‌گران مالی، مدیران مالی حالا تو سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های خصوصی، عملکرد ذهنی اونها رو بررسی کنیم. هدفمون در واقع آگاه کردن معامله‌گران مالی از شرایط استرسشون، استرابشون، حالات روحی اونها بوده، چون که وقتی که معامله‌گران مالی در شرایط استرس قرار بگیرند ممکنه معامله های انجام بدن که با زیان همراه بشه، در واقع زیانی برای خودشون و یا در واقع زیر مجموعه شون و یا شرکتی که در اون به فعالیت میپردازن. پس با آگاهی از این استرس میتونن بر اون غلبه کنن، در واقع میتونن یا اون معامله رو به یه زمان دیگه موکول کنن یا از افراد دیگه که تو شرایط مساعدتری قرار دارن از اونا کمک بخوان که تو انجام معامله به اونا کمک کنن.
سبا حسینی نصب، دانشجوی دکترای معماری.
وظیفه من توی این طرح این بود که اطلاعاتم رو در حوزه طراحی بیام تلفیق کنم با دانشی که در حوزه مغز و علوم شناختی داشتیم و به یه چارچوب و اصول مشخصی توی این طرح دست پیدا کنم.
رهاورد را بشنویم.
با بخشی از فعالیت‌های این گروه نخبه و اهدافی که به دنبال اون هستند آشنا شدید. نکته اصلی این است که برخلاف تصور همیشگی بازاریابان در خصوص اینکه مصرف کنندگان برای تصمیم گیری در مورد خرید خود به دلیل و منطق تکیه می کنند، شهود و احساسات بسیار بیشتر از آنچه که قبلا تصور می شد در این نوع تصمیم گیری ها مؤثر است. بازاریابی عصبی این امکان را می دهد که به ذهن ناخودآگاه افراد ورود کنیم و مشتریان را برای خرید ترغیب نماییم. در ادامه بیشتر با فعالیت این گروه آشنا بشیم.
چهار تا اصل طراحی عصب‌محور شامل اصل اول شامل سلاست پردازش بود، یعنی اینکه محصولی که ارائه بدیم برای مغز پردازش کردنش آسون باشه، طرحی که ارائه می‌کنیم راحت قابل فهم باشه. اصل دوم برجسته‌سازی یا اغراق در طراحی بود. مغز ما به گونه‌ای کار می‌کنه که وقتی طرحی رو می‌بینیم که درش ویژگی یا رنگی یا الگویی اغراق شده به این طرح توجهمون جلب میشه و نتیجتاً اون محصول رو ممکن هست بخریم. اصل سوم محرک‌های عاطفی بود، یعنی ما میومدیم در طراحیمون این محرک‌های عاطفی رو داخل می‌کنیم، مثل احساس نوستالژی یا هر ویژگی که برای ما خاطره ای رو تداعی کنه در طراحی باعث افزایش فروش اون محصول میشد. و ویژگی چهارم رویکرد تعاملی در طراحی عصب‌محور بود. معنی رویکرد تعاملی چیه؟ معنیش اینه که وقتی ما داریم محصولی رو طراحی میکنیم برای اقوام و فرهنگ های مختلف، بیاییم روی نقطه اشتراک این فرهنگ ها تمرکز کنیم. به طور مثال یه ویژگی خیلی خیلی ساده که همه مردم جهان میتونن جذبش بشن، احساس شادمانی یا طرح لبخند هست. ما وقتی میایم روی یک محصولی از این طرح لبخند استفاده میکنیم، میتونیم تضمین کنیم که این محصول احتمالاً فروش بیشتری خواهد داشت.
ترایال افراد شروع میکنن که محرک رو میبینه، بعد از اینکه محرک رو دید و ادراک بصری یا ادراک صوتی براش انجام شد، یک پاسخی رو به این محرک میده.
و ما این رو بر اساس هر تصمیمی که داریم طراحی میکنیم تنظیم میکنیم و یک تایمی رو برای اون در نظر میگیریم.
علیا آبروانی، دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی.
در پاسخ ها ما دو چیز رو اندازه‌گیری میکنیم که اون زمان واکنش و دقت تصمیم هستش. در هر تصمیمی که برای نورو بیزینس یا نورو مارکتینگ در نظر میگیریم، ما تصمیم گیری ها رو میسنجیم و میبینیم که آیا افراد در یک تسکی در نورو مارکتینگ برای هر محصولی یا هر بسته‌بندی یا هر پروداکتی یا خدماتی چه پاسخی رو به ما میدن، آیا اون محصول رو خریداری میکنن یا نمیکنن، چقدر احتمال داره محصول رو خریداری بکنن، چقدر از محصول راضی هستن، چقدر از بسته‌بندی محصولشون راضی هستن.
ما با یه هزینه خیلی کمتری نسبت به اون چیزی که در واقع برند داره هزینه میکنه برای اینکه با مخاطباش ارتباط برقرار بکنه از طریق مثلا به عنوان مثلا تبلیغات محیطی، و ما میتونیم اینو بیاییم آنالیز بکنیم، بهینش بکنیم.
علی گلبازی مهدی پور، کارشناس ارشد MBA گرایش استراتژی.
ما در واقع هنگامی که داشتیم این مطالعه رو انجام میدادیم با توجه به اینکه این حوزه بین‌رشته‌ایه، از افرادی که در واقع تو حوزه وبسایت های فروشگاه های آنلاین، چون که ما حوزه‌مون در واقع اون حوزه بود، از اینها کمک گرفتیم با توجه به اینکه دغدغه هایی که اون از نظر کسب و کاری در واقع وجود داشت تو اون حوزه، همچنین در هنگام طراحی تست از دوستانی که تخصصشون در واقع در این حوزه بود کمک گرفتیم و در واقع لاجرم یه کار تیمی هم انجام دادیم. این بس
کار گروهی که انجام دادیم، خب خیلی خوبیش به این بودش که افراد از حوزه‌های خیلی متفاوت، خودم از رشته مدیریت تکنولوژی، از رشته علوم اعصاب، از رشته مهندسی پزشکی کنار هم همه جمع شدیم و خیلی باعث شد که تجربه خوبی باشه و اطلاعاتمون رو همه با هم دیگه شیر کنیم و یه نتیجه قابل قبولی داشته باشیم.
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری.
موضوع بین‌رشته‌ای هستش دیگه. چیزهایی که من مطرح می‌کردم خب اونها باهاش آشنایی نداشتن، مثلا در مورد همین سیاست‌گذاری و اینها، و یه سری موضوعات هم ابتدا اونا مطرح می‌کردن مثلا من باهاش آشنایی نداشتم، ولی در طول کار که با هم دیگه کار کردیم دیگه این مشکل برطرف شد. یعنی من تا حدود خیلی زیادی از اونا خیلی چیزا یاد گرفتم و خب خیلی کمک کردش که سطح دانش من و توانایی من بره بالا.
قطعاً اگر سرمایه گذارانی بیان ما رو کمک بدن، از این که بتونیم توی اسکوپ محدود آزمایشگاهی کار کنیم، البته داریم توسعه میدیم کارمون رو، میتونیم این توسعه رو فراتر به انجام برسونیم.
دکتر علی بنیادی نائینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
طرح احمد روشن این کمک رو بنده کرد که حتی بتونم فراتر از اون قلمرو محدود انتخاب دانشجو استاد فراتر از اون عمل کنم و بتوانم دانشجویانی، متخصصینی، عزیزانی از سایر حوزه‌ها، مثل حوزه پزشکی، مثل حوزه مهندسی پزشکی، مثل حوزه گفتار درمانی، مثل حوزه علم سنجی، حوزه مخابرات، برق، کامپیوتر، طراحی معماری، افراد متخصصی رو بتونیم در واقع جمع کنیم. و این از جمله کمک هایی بود که بنیاد به ما انجام داد، به ما کمک کردن، ضمن اینکه خب به هر حال حمایت های مالی هم داشتن و باعث شدن که این پروسه انجام کار متعارفی ما درش کم تسریع بشه. از معاونت فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعت ایران بسیار در واقع تشکر میکنم و لازم از همه 13 عزیزی که در ته ما خدمتشون بودیم بسیار بسیار تشکر کنم. آرزوی سلامتی.
در این برنامه با گروهی آشنا شدیم که در تلاشند تا پی ببرند چگونه می توانند از علوم اعصاب به گونه کاربردی در حوزه‌های کسب و کارهای مختلف استفاده کنند و با شناخت بهتر رفتار مغزی افراد بهترین راهکارها رو در بازاریابی ارائه کنند. موضوعی که می شود در شاخه‌های مختلفی از جمله مدیریت و سرمایه‌گذاری هم مورد استفاده قرار بگیرد و در آینده ای نچندان دور کسب و کارهای ما را تحت شعاع قرار بدهد.
دورنمای دانش و فناوری ایران در رهاوخت.
رادیو ایران راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نال جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزو منده.
من درباره شخصیت حضرت امیر چی میتونم بگم و کی چه میتوند بگد؟ ابعاد مختلفی که این شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمیاد. کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسما و صفات تعالی است، ابعادش در سبع اسما حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکیش را نمیتونیم برداریم. این شخصیت که جامع تضاد است، امور متضاد درش جمع است، کسی نمیتواند در حول و حوش او سخن بگرد.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دولت ما موج خروشانیم، زائده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام خود داشت از جا.
سنگر جان به کف آماده جنگ.